الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضوية وجعلنا من المعتصمين بحبل المودة الفاطمية الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا على كراز خدایی خدا کند که بیایی تو نور غیب نمایی خدا کند که بیایی دمی که بی تو سرایت خدا کند که نباشم الا که هستی مایی خدا کند که بیایی به هر دعا که توانم فقط تو را بخوانم الان که روح دعایی خدا کند که بیایی قسم به اسمت زهرا بیاز غیبت کبرا دگر بس است جدایی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی خداوند دلهای ما را به نور ایمان قرآن محبت و ولایت اهل البیت علیهم السلام نورانی گرداند برای خوشنودی آقا ولی عصر و تعجیل در فرج اون بزرگوار اجماعا صلواتی مرحمت فرمایید صحبت ما در این شبها پیرامون معرفت و شناخت به مقامات بزرگ ائمه اطهار و بالخصوص معرفت به امام زمانمون ارواحنا له الفداست. و عرض کردیم که آقا در بین تکالیفی که خدا در این عالم برای انسانها مقرر کرده، این که به دینی باید ایمان بیارن، اون دین حق باشد و پیغمبر را که پیغمبر زمان است و حق است، شاید اینها همه مقدمه این است که به اصل دین و مغز دین که ولایت و محبت اولیاء خاصش که اهل بیت عصمت و طهارت است برسند. من یه وقتی مثالی که عرض می‌کردم از باب نزدیک شدن به ذهن عزیزان، گفتم ببینید باغبانی که نهالی می‌کارد، مثلا گردو، بادام، پسته، فندق، حالا چقدر زحمت می‌کشه برای کاشت نهال، بعد یا آبیاری کنه، کود بده، شب و روز مراقبت کنه تا بالاخره این درخت به ثمر می‌شینه. خب مقدمه چی آقا؟ مقدمه است تا یک روزی ثمرات این رو که مثال زدم، مثل بادام، مثل فندق، وقتی این میوه‌ها رو چید، باز یک پوسته سبزی داره، این او هم مطلوبش نیست، اون پوسته چوبی داره، او هم مطلوبش نیست، تا برسد به مغز بادام، مغز فندق، مغز گردو، همه اینها مقدمه است برای رسیدن به اون. این مثالی که عرض میکنم فی المثل داستان دین ما اینه، از اصل آمدن حالا خلقت زمینه، این که بعد انسانها بیان و این نهالها کاشته بشه، انبیا بیان که اینها رو بکارن، اینها رو تربیت کنن، اینها رو پرورش بدن، اینها مرحله به مرحله است تا برسد این همه زحمت برای چی خدا به قول ما این عالم رو خلق کرد و به اینجا رسون، تا به مغز این ثمره برسن انسان ها. و اون مغز در مثال همون محبت و ولایت و رسیدن به خود ائمه اطهار، چون رسیدن به این بزرگواران، رسیدن به معنای این نیست که فقط به چشم ببینیمشون، وصل به این هاست که روح ما به روحشون متصل شه، دل ما به دلشون وصل بشه، عقل ما شناخت داشته باشه ازشون، قلب ما عاشقشون بشه، این بدن ما مطیعشون بشه، این نفسانیت ما مطیع بشه. و این نتیجهش این میشه که انسان از یک موجود حیوانی و غریزی تبدیل میشود به یک موجود ملکوتی الهی دارای قدرتهایی که در آرزوی هر انسانی هست. نتیجهش این میشه، وصلی که عرض میکنیم اینه که ما در هر عالمی از سه عالمی که خدا در وجود ما قرار داده، ما سه عالم درمون ترکیب آقا، یک عالم عقلانیت که بالاترینش، بعد عالم روحانیت ماست، بعد عالم نفسانیت ماست. عالم نفسانیت ما آقا با عالم حیوانات تقریبا یه پا میره، غرایز نفسانی ماست، حیوانام دارن، شهوت، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، راحتی طلب، سرما گرم کنیم خودمون رو، گرم سر کنیم خودمون رو، و لذاتی که انسان در رابطه با جسمش میبره. پس اینجا فرقی بین انسان و حیوان نیست. مرحله دوم بالاتر مرحله روحانیت انسانه که در روح انسان که جنبه محبت میاد، عشق میاد، جنبه گرایش ها میاد، حرکت در وجود انسان غیر از حرکت غریزی، حرکت روحی، حرکتی است که انسان رو به سوی محبوب، به سوی معشوق، به سوی کمال میکشه. خب این سو دادن، این جهت دادن به روح و عاشق شدنش رو باید از عالم بالا بگیره. عالم بالای خودش عالم عقلانیته که خوراک عقل انسان آقا معرفت و شناخته، که با عقل که خدا به ما داده، نداده که فقط کارهای دنیا رو انجام بدیم، کارهای دنیا رو هم حیوانات انجام میدن، از ما موفق ترن. مورچه ها آقا میدونن کی ذخیره کنن، چی ذخیره کنن، هر حبه‌ای رو نمیبرن، حبه‌ای که سبز بشه نمیبرن تو لونه‌شون، چون لونه‌شون رو خراب میکنه، سبز میشه میاد بالا. نه. مثلا اگر شما حبوباتی که سبز میشه بذاری جلوی مورچه ها، اینو آقا نصفش میکنن، دو تیکه سه تیکش میکنن، میبرن که دیگه سبز نشه. این شعور رو کی بهشون داده؟ اینا بر اساس غریزه خودشون اینا رو میفهمن. در جنبه تولید مثلشون آقا خیلی منظمتر و بهتر از انسانها آقا تولید مثل میکنن، در حفظ و نگهداری اولادشون. همه اینها رو اگر حوصله داشته باشین آقا مطالعه کنید، یا فیلم هایی که مستند از روی این مسائل ساخته شده ببینید، تصدیق عرایض من میکنید که در این داستان انسان ها اگر بخوان در همون سطح باشن به عقل احتیاج ندارن. پس حالا که خدا عقل به بشر داده، یه چیزی بالاتر از این چیزها از انسان میخواد، و اون مسئله کمال طلبی و اون رسیدن به عالم ربوبیت، به عالم بالاست، به عالم لاهوت، به عالم جبروت، که این عقل موادی که باید تغذیه کنه معارف، علوم. روح موادی که باید تغذیه کند آقا محبت. این نفس و جسمم تغذیهش همین غذاهاست که میبینید. همانطور که در جسمتون هر غذایی بهتون سازگار نیست، مسموم بخورید مسموم میشید، غذای فاسد بخورید مریض میشید، غذای اصلا غیر معقول بخورید، مثلا سنگ کسی بخوره، شیشه بخوره، فلز بخوره، نابود میشه، چون سنخیت نداره و رشدی به جسم نمیده، بدتر جسم مریض میکنه. نهایت میفرمایید آقا لذا بشر بر اساس فهم و غریزه و عقلش معقولات رو جدا میکنه از غیر معقولات. و همینطور در طعام روحتون و در طعام عقلتونم پیامبر میاد به ما یاد میده که بایستی چه چیزهایی رو مواد عقلانی قرار بدید. لذا پیامبر که میاد دیگران دیگه در مقابل پیامبر میشن مسموم، میشن منحرف. فقط پیامبر الهیه که میتونه با شناختی که از خلق خدا داره و اون مقاماتی که خدا بهش داده بهترین غذای روحو به تحویل میده که نتیجهش میشه هدایت انسان. نتیجه هدایت میشه کمال انسان. نتیجه کمال انسان اون آرامشیه که انسان در سایه اون کمال به قدرت مطلق، به ثروت مطلق، به لذت مطلق، به آرامش مطلق، به انس مطلق میرسه، که گمشده انسان ها همینه. شما این 7 میلیارد خورده ای آدمی که رو کره زمین الان دارن زندگی میکنن، در افق خودشون از صبح تا شب آقا میدوبن، کار میکنن، بالا یه عده سندگرن، یه عده کشاورزن، یه عده درس میخونن، یه عده کاسبن، یه عده تاجرن، یه عده چه چه چه. برای چی همه میدوبن؟ به خاطر اینکه به یه آرامش نسبی در فقط جسم برسن. شکم سیر شه، زیر شکم تامین شه، لباس تامین بشه، خانه تامین بشه، ماشینش بهتر شه، وسایل به اصطلاح رفاهش رو فراهم کنه. بشر وقتی دین نداشته باشه دیگه غافل میشه از این که بابا نیوردن ما رو تو دنیا فقط جسممون رو پرورش بدیم. گاوداری خدا با نکرده، اینا که گاوداری پرورشی دارن فقط خوراک میدن به گاو، چاقشه، گوسفند چاقشه، گوشتش پروارشه به قول خودشون، پول بیشتری در فروشش بگیره. هدف اینه. آیا یا مثلا اونایی که سایر حیوانات رو پرورش میدن به همون جهتی که ازش پول در میارن، مثلا بلبل و قناری تعبیه، خب این تولید میکنه میفروشه یه پولی گیرش میاد. آیا خدا انسان رو روی این کره زمین آورده یه گاوداری اینچنینی، یه دامداری اینجوری، یا اینه هده که فقط بخوریم و چاقشیم و بزرگ شیم؟ نیست دیگه، هر عاقلی اینو میفهمه نیست. چی هده؟ تو قرآن میفرماید که ما ثابت شده بمون که خدایی هست، پیامبرش حق، دینش حق به اسلام، قرآنش حق، امامش حق. حالا دیگه بحث اونجا رو نداریم. بعد از قبول اونها خب این دستوراتی بر ما دارن. این دستورات دیگه برای این نیست که ما پروار شیم، دستور برای این که عقل ما بزرگ شه، روح ما بزرگ شه، قلب ما بزرگ شه. وقت در اون بزرگ شدن آقا چیزهایی رو به ما میدن که الان اصلا تو ذهن ما نمیاد. بلا تشبیه بچه کوچیک موضوعات مسائل جنسی و غریزی رو و شهوی رو چون بالغ نشده، یه بچه 3 ساله، شما هر چه بخوای از مسائل جنسی بهش بگی، از لذت شهوت بهش بگی، از لذت جنس مخالف بهش بگی، اصلا نمیفهمی حرفا. عروسکشو بیشتر دوست داره، اسباب بازیشو بیشتر دوست داره. اگر به یه مثلا پسر بچه 3-4 ساله بگی که بهترین و زیباترین زن دنیا رو بهت بدیم، بیشتر دوست داری؟ یا یه دوچرخه خیلی قشنگ بهت بدیم، میگه دوچرخه رو میخوام، میگه نازش وار کن. بهش بگی بهترین لذت جنسی دنیا رو میخوای، یا یه توپ خوب بهت بدیم باش بازی کنیم، میگه توپ رو میخوام. چون بالغ نشده، نمیفهمه. وقتی بلوغ پیدا کرد، وقتی آتش پیدا کرد، اون موقع تازه میفهمه چه خبره. اولیاء الهی که بالغ در معنویاتن، اونا میفهمن لذت نماز یعنی چی، اونا لذت بندگی رو میچشن. ما که نگاه میکنیم میگیم بابا چه حوصله ای داره. در حالات مرحوم شیخ حسن الدین خودکی نوشتن که در شب زمستانی طولانی در مشهد، ایشون به اواخر عمرش هم بود دیگه، پیر و مریض احوال هم بود، به رئیس خادمای حرم میگه که من امشب میخوام رو پشت بوم حرم برم یه من نمازی رو، عبادت کار خودم رو بکنم. میشناختن ایشون. گفته بود آقا هوا خیلی سرده ها. گفته باشه. گفته بود برف داره میاد آقا. گفته باشه. اون موقع حرمو میبستن. گفته آقا ما حرمو میبندیم تا صبح، خیلی طولانیه، کسی به دادتون نمیرسه، سرما در بالا رو ببندیم دیگه، شما زیر آسمونی دا، هر چی ایشون میگه میگه باشه، شما فقط صبح برای اذان صبح که میایید درو باز کنید. رئیس خدمه میگه که من در این حال ناراحت شیخ بودم، چون خیلی بزرگوار بود ایشون. میگه در این حال گفتم دیگه خودش خواسته، پشت بام رفت و ایشون، ما درو بستیم اومدیم، اذان صبح شد، اول رفتم درو باز کنم ببینم چه در چه حالیه، گفتم نکنه از بین رفته، خوش شده، سرماست. میگه وقتی رفتم دیدم که برفم، حالا از شب تا صبح داره برف میاد. میگه وقتی رفتم دیدم مرحوم شیخ تو رکوعه، 30 سانت برف رو کمرش اومده بالا. شما زمان حساب کن که 30 سانت برف بشینه بیاد بالا چقدر باید طولانی باشه، حداقل 2-3 ساعت است، حداقل برفش پر پشت و صفر باشه 3 ساعت شادم میشه. که فهمیدم این مدت رو شیخ تو رکوع بوده. حالا خدا وکیلی من و شما یه همچین حالی داریم آقا، توی هوا سرد بریم رو پشت بوم، چه لذتی از اون نماز، چه لذتی از اون ذکر الهی، چه لذتی از اون رکوع. اون بالغ در اون حال شده. و من و شما جسارت نباشه ها، مسئلمون مسئله همون بچه 3-4 ساله هست که به اسباب بازی ها دلمون خوشه. به ما بگن یه شب تا صبح چنین عبادتی، بابا کی حالش داره خوب بگیریم بخوابیم، یا خوابو ترجیح میدیم. حالا اگر تو اتاق ولو داره برفم میاد، اما هوای داخل اتاق گرم و مطبوع، تلویزیون هم روشن، مسابقه جهانی مثلا فوتبال باشه، چون همین اندازه علاقهشو داریم، تا نیمی از شب میشینیم پای تلویزیون، چون لذت ما تو اینه. ولی اونا لذتشون بالغ در معنویات. این حرف خیلی بحث جامعیه در این که خب خدا بچه خلق کرد، 3 عالم تو وجود ما گذاشته. ما تو غرایزمون که با حیوانات یکی هستی، میماند تو مسئله روح که برزخ بین عقلانیت و نفسانیته، و بعدم مرحله عقلان. و خدا میگه بشر من تو را به خاطر عقلانیت اشرف مخلوقات، ولقد کرمنا بنی آدم، به خاطر عقلت اون دو تا دیگرم در خدمت این قرار بده. با اجازه خدا ما عالم عقلانیت و روحانیتمون رو قالب بشر امروز رو میگم آوردیم در خدمت چی؟ نفسانیت. نتیجهش این میشه که میبینی دنیا میشه هرج و مرج، دنیا میشه فقط پول، دنیا میشه فقط قدرت طلبی، دنیا میشه خوشدار بیرحمانه، که بابا اینا آدمایی مثل خودتن. امروز دید اخبار گفت این داعشی ها 40 تا جوون رو تو عراق درجا کشتن. آخه آدم ببینه واقعا چیه داستان، چرا میرسه بشر به اینجا؟ چه هیتلرش که 1 میلیون میکشه؟ حالا کار اصلا از بحث دین نداریم، بحث ما فرادینیه، تو عالم انسانیت داریم صحبت میکنیم، تو وجدان انسانی داریم صحبت میکنیم. خدا ما رو خلق کرد، گفت اصل تو عقلته. انا عرضنا الامانه، که در یه روایت داریم عقل امانت خداست. این عقل آقا حجت باطن ماست، این نوری داره که سنخ نور اهل بیته. همین نور را خدا در بیرون به شکل پیغمبر و امام در قالب انسان قرار داد، که این عقل ما رو عقل ضعیف ما رو با اون بیان تقویت کنه. خب هدفش هدایت. آقا هدایت یکی بگه آقا حالا هدایت می‌خوایم چیکار؟ هدایت اینه که تو شکوفا بشی، اونی که میتونی بشی بشی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگرد که تا چه حد است مقام آدمیت. ما به عکس این داستان میگیم نه آقا، آدمیت همین لباس ماست و تیپ ماست و خونه ماست و ماشین ماست و ثروت ماست و اعتبار ماست، و این دنیا به این شکل داره جلو میره. و لذا خدا حجت نهایی را، ارواحنا له الفدا رو، دیگه گذاشت در پرده غیبت، تا بشر برسد به روزی که بفهمه، حداقل بفهمه که باید برسه به اونجا که عقلانیت خودشو برسه، اون زمانی که حضرت ظاهر خواهد شد و دستگیری از این بشر میکنه. و اونایی که طالب عقلانیتن، حضرت یه دست رو سرشون میکشه، فرمود عقل 40 انسان تو سرشون، یک نظر میکند قدرت 40 انسان در وجودشون میاد. بشر آقا دنبال همینه، از روز اول میخواست پرواز کنه تو آسمون، میخواست رو آب را بره غرق نشه، میخواست خطرات طبیعت مثل سیل، مثل آتش، مثل طوفان بهش اذیت نکنه، میخواست حیوانات درنده و گزنده بهش آسیب نره. بشر این میخواد. ولی خدا میگه اگر اومدی تو مسیر کمال خودت، تمام اینها رو من در خدمت تو میگذارم. اینو مقدمه عرض کردم برای بحث شبهامون. بحث ما در معرفت به وجود مقدس حضرات، خصوصا صاحب الزمان، امام زمانمون رو اگر بشناسیم آقا، این شکوفایی شروع میشه و اشتیاق وصل به ولی خدا و رسیدن به هدایت نهایی و رسیدن به اون کمال مطلوب که همه این هفت آسمان و زمین برای اون خلق شده که ما برسیم به اون نقطه مطلوب. تنهایی هم هرگز نمیتونه، باید دست ما تو دست حجت خدا باشه. اون وقت اگر رسیدید و چشیدید، خدا میدونه که میخندیم به زندگی و وضع فعلیم. درسته که ولی خدا به دنیا تعلق نداره، اما دنیا زیر پاشه. درسته که مظاهر دنیا رو نمیخواد، ولی همش تو مشتشه. بشری که دنبال یه، به قول قدیمی ها، دو قرون پول، حلول حلول حلال و حروم به هم میرسونه، اون وقت ولی خدا اراده کند از سنگ طلا درست میکنه. بشری که این همه تکنیک و تاکتیک درست میکنه که هواپیماش بالا بره، اراده کنه میتونه همینجوری. عمار میگه امیرالمومنین فرمودن شمشیر منو بیار عمار یاسه. میگه رفتم شمشیر آقا امیرالمومنین آوردم. حضرت نشسته بودن دو زانو مثل حال تشهد. شمشیر رو گرفتن رو زانوشون، لب مبارکشون به هم خود، نفهمیدم حضرت چه گفتن. دیدم حضرت از جا کنده شد، رفت بالا. اونقدر رفت 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 که دیگه از چشم من یه نقطه سیاه شد، اونم محو شد. ساعت‌ها دیگه من ندیدم آقا رو، من متوجهم تا بعد دیدم حضرت برگشتن. گفتم آقا کجا رفتی چی شد؟ فرمودن دو گروه از ملأ اعلی اهل آسمان با هم اختلافی به هم زدن، به خدا بردن. خدا فرمود یه حکمی رو از اهل عالم بالا میخواید یا زمین؟ گفتن نه از زمین. انتخاب کنید. گفتن ما راضی هستیم به وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. و من رفتم بین اونها محاکمه کردم و اون گروهی که ظالم بودند و بغض کردند و حرف به قول معروف غلط می‌زدن، اونها رو تأدیب کردم و برگشتم. در جنگی میگه حضرت امیر رو می‌دیدم تو زمین فرو میره. طایفه جنا داشتن جنگ می‌کردن با مسلمان‌ها، جنای کافر. اونا قدرت دارن، میرن تو زمین، میرن تو آب، میرن تو هوا. میگه تنها کسی که از لشکر اسلام دیدم تعقیب کرد، مسلمان‌ها که ترسیدن اصلا تو اسم جن شنیدن که مخصوم اولی و دومی، میگه دیدم امیرالمومنین تعقیب کرد اینها رو و اونا فرار میکردن، این حیدر کرار. بعد دیدم اینها یه عده‌ای رفتن به دریا داخل آب، حضرت با اینا رفت، ساعت‌ها زیر آب بود اومد بالا. خب این علم نمیفهمه دیگه، عقل نمیکشه. یا رفتن در دل خاک فرو رفتن، دیدم حضرت فرو رفت، همه رو به جای خودشون نشوند و یا ایمان آوردن یا کشتشون. خب اینها، من میخوام اینو بهتون بگم که شیعیان امیرالمومنین، محبین و مطیعین امیرالمومنین، این مقامات در اختیارشون، میتونن برسن به شرطها و شروطها، نه اینکه در جا بزنیم بشینیم سر جامون، نه عقلانیتمون رو فعال کنیم، نه روحانیتمون رو فعال کنیم، فقط به شکل نفسانیت مثل حیوانات با قرائزمون زندگی کنیم. بعدم بگیم خب آقا پس چرا ما نیستی؟ هزار سال دیگه هم زنده باشیم همینیم که هستی، مگر عنایتی بشه، جذبه ای از جذبات حق بگیره ما رو، این حال ما عوض شه، بلوغ بیاد تو وجود ما، طالب بشیم، آتش و تشنگی پیدا کنیم، بریم از اون ورم عنایت بشه، درست میشه. اونجور که بشه اصلا انقدی هم دور نیست. امام حسین فرمودن ان قاصد الیک قریب المسافه، کسی که حقیقتا خالصانه صادقانه بخواد خدا را و اهل بیت را که مظهر خدا و نماند خدا هستن، ره 100 ساله رو یک شبه خواهد رفت. قریب المسافه. چرا؟ چون همین سیرم سیر عشقی است و سیر عشقی تیرانه. در ادامه حالا عرض ما اینه که سرمایه این قصه معرفت به امام زمانه. از این جهت بالاترین تکلیف، مهمترین وظیفه ما از نماز و روز واجبتر امام شناسیه. امام شناسی هم فکر نکنید حالا بگیم آقا 12 تا امام داریم، اولی و دومی و بعد باباش کیه، ننش کیه، نمیدونم چند سالشه، کجاست، این شد امام شناسی. این که تاریخ هر پادشاهی رو نوشتن، هر حاکمی رو نوشتن. شناختی که بحث ما، شناخت نورانی. رسیدیم به شؤونات امام. تا دیشب عرض کردم یکی از شؤوناتشون توضیح دادم خدمتتون که مبحث حضور هست و احاطه. یکی از شؤوناتی که امام رضا فرمودن اگه همه جمع بشن عقلا و حکما، نمیتونن یک شأن از هزاران شأن امام را به نهایتش بفهمن، این بحث شروع کردیم به اون حول الهی و به اذن مولا. بر این که در مقام حضور گفتیم دو شاخه است، یک احاطه‌ای که امام دارد در مقام این است که نور الله و هر ذره تو این عالم، هر نقطه تو این عالم خالی از وجود امام نیست. این گفتن شنیدنی نیست، اینو باید هضمش کرد، باید فهمید، باید رسید بهش. یک نقطه به قدر یک سانت از این عالم، هفت آسمان و هفت زمینی که این هفت زمین ملکوتش 18000 تاست، امام صادق نشون داد به اسبق، اسبق ابن نبات، همون زمین 18000 ملکوت داره که هر ملکوتش یه عالم دیگه. لا اله الا الله، چه خبر براتون عرض کرده. امام سجاد برد عبدالله عمر رو در ملکوت هفتم، اونجا کنار دریای دید خودشو که اون حوت و اون ماهی که یونس رو بلعیده بود، بلند شد با حضرت صحبت کرد، طلب کرد که همین عبدالله عمر رو بخوره. در اینجا رسیدیم به این که آقا شاخه اول شمول نور امام، ذره از این عالم خالی از نور امام نیست. در اینجا عرض کردیم که امام غیر از ماست، ما جسممون منحصر به یکیه. یعنی الان شما تشریف دارید تو مسجد، دیگه جای دیگه نیستید، نه تو خونتونید، نه تو جای دیگه، نه تو خیابونید، نه تو جای دیگه. اما حجت خدا همین که در مقام امر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده کند در هر نقطه از این بی‌نهایت نقطه هایی که بهتون میگم، در همون نور اراده کنه جسم دیگری داره. ما میگیم دیگر، او یکی بیشتر نیست، اما وقتی اراده کنه هزاران، ده هزاران، صد هزاران و میلیون ها جسم در آن واحد ایجاد میشه. که براتون مثال زدم در شب ماه رمضان 40 جا امیرالمومنین بود که شما، اینها در مقامیه که تازه تجسد است بر این که مردم میبینن. 40 نفر در زمان پیغمبر که یکی خودش پیغمبر بود، یکیش حضرت زهرا بود، اینا وجود فیزیکی امیرالمومنین در کنار خودشون داشتن و خدا هم تصدیق کرد و همون پیش ما هم. بعضی وقتا این شمول در تونل زمان برمیگرده به ازل عالم و برمیگرده به ابد عالم. یعنی حضرت مقام ولایت مطلقه کلیه الهیه رو بفهمیم، از ابتدا تا انتهای عالم هر نقطه ای از زمان رو اراده کنن، اونجا حاضر باشن، حاضرن. اینو تا مزمزه نکنید، تا نره تو اون قلب خوشگلتون، بزه نمیندازه بحثا. یا صاحب از زمان به آبروی حضرت علی اکبر یه ذره شو به ما بچشون این حرفا. اینه که وقتی سلمان میگه یا امیرالمومنین دلم میخواد از قوم صالح و ناقش و شطورش و اینا برام بگید، حضرت دستشو گرفت بردش، میگه چشممو بستم باز کردم، نمیدونم رو آسمون رفتم، رو آب رفتم، روزو نفهم، دیدم در یک سرزمینی هستم ولی این نیست، آدمایی هستن، آدمای ما نیست، خیلی قد بلند، قد درخت خرما. بعد از اونجا قوم عاد و ثمود حضرت نشون داد، فهمودن سلمان میدونی اینا برای چی هلاک شدن که تو قرآنه؟ گفتم آقا. فهمودن من بودم که ولایتم رو برشون عرضه کردم، نپذیرفتن، هلاکشون کردم. میخوای ببینی چجوری هلاکشون کردم؟ گفتم حضرت یه دست رو سینم کشیدن. گفتم آقا چرا دست رو سینه من کشیدی؟ فهمودن اگر این دست رو نذارم رو سینه تو با اونا هلاک میشی. میگه قدش و قد درخت خرما بود، رنگش پوستشون هم سیاه رنگ بود، انقدر قوی بودن. سلمان میگه من میدیدم داشتن کار میکردن تو. حالا این یعنی چی حرف داره؟ میگه دیدم قطعات بزرگ سنگو یه نفری بلند میکردن جابجا میکرد، با پا تو کوه میزدن کوه سوراخ میشد. این قدرتشون بود، یک نفره درختو از جا میکن. خیلی قدرت که بر ما اینا افسانه است. میگه حضرت برشون ارائه داد و اینا نپذیرفتن. فرمودن حالا ببین چه جوری حل. میگه حضرت چنان سیحه و شیون و فریاد بلندی زدن به ندای تکبیر، دیدم تمام اینها مثل چوب خوش ریختن زمین. که سلمان آقا خودش یله ها، سلمان خودش صاحب قدرت تو این عالم. روایت داریم سلمان به ولایت رسیده. سلمان کسیه که آب میگه حرکت میکنه، آب نهر میگه وایس وای نیست. سلمان کسیه که درنده رو در امرش اطاعت میکنه. سلمان کسیه که به چوب دست یهود، به تازیانه دست یهود گفت بشید مار دو سر، مار دو سر شد. این کم مقامی نیست. اینجا میگه چنان نعره امیرالمومنین بود که من گفتم آسمون شکافت. یعنی چی؟ ما نمیفهم. میگه وقتی نگاه کردم دیدم تمام این قوم عاد و ثمود مثل چوب خوش فهمیدن اینجوری، و قرآن تایید میکنه فاهلکناهم به 3-4 شکل خدا میگه. یکی به سیحه، حضرت ثمود انا سیحه، من اون سیحه بودم که خدا اقوامی رو هلاکت من بود، و یکی هم بگم جگرت حال بیاد فرمودن سیحه آخر الزمان رو هم من هستم که اجرا میکنم. این سیحه فرمود در جا 70000 میکشه، یه عده رو دیوانه میکنه، زنهای پشت پرده رو میکشه به خیابون از شدت هول و بلا. حضرت فرمود اما دوستان ما از خطر این سحر در امانه. چرا؟ چون اون اتصالهی که اول عرایزم گفتم خیلی کار میکنه، دقت کن. سپس سلمان میگه دستمو برد حضرت تو یک محله یه عالم ملکوت دیگه‌ای و اونجا درخت بسیار بزرگ تنومندی رو دیدم که تو دنیا مثلش تو دنیای ما ندید. حضرت فهمودن حالا طلب کردی ناقه رو، گفت درخت تنومندی بود. حضرت اشاره کرد دیدم این درخت شکاف، از وسط این درخت یک شتر بسیار بزرگی با یه بچهش اومد بیرون. فهمودن این ناقه سال که تو قرآنه و اونم بچهش. بعد فهمودن سلمان میخوای از شیر این ناقه بخور؟ این شیرش خیلی استثنایی ها، چون ناقه دنیایی نبود، این ناقه بهشتی بوده. گفتم آقا من که دوست دارم، میترسم. فهمودن نه، تا با منی اسید چی نترس، برو زیر این شتر و شیر رو. سلمان میگه رفتم زیر شتر وایستادم، از اون شیر ناقه صالح خوردم. میگه نمیدونم چی بگم، از خوشمزگی، از طعمش، از عطرش، اصلا دنیا نداره چیزی نمونه براتون مثال بزن. میگه یه شکم سیر از این ناقه خوردم شیرش. یه نمونه از لباس دارم عرض میکنم، وجود امام در گذشته. حالا این چیه داستان؟ خب امیرالمومنین که تو این دنیا هستن این چجوری کجا رفتن؟ قوم صالح، قوم عاد، هزاران سال پیشه. چجوری اینو باید بفهمیم؟ این تو مبحث معرفت نورانی اگر بیای جلو بتون حالی میکنن که امام چون نور محیط به عالمه، مشرقش ازل عالمه، مغربش ابد عالمه، نورون اشرق من صبح الازل فیلوه علا حیاکل توحید آثارو، در حدیث حقیقت امیرالمومنین به کمیل، اونجا حضرت تو هر عالمی از عالم عرضی و طولی اراده کنه اونجا تجسد پیدا میکنه، باز به جسدی که با اون چشم بیننده مناسبت داره. چون الان چشم من و شما جسد میبینه، ولی جسد متراکم میبینه مثل خودمون، اما جسد ملک، جسد جن چون لطیفه با این چشم نمیبینی. شما الان تو این مجلس بگن آقا هزار تا ملک هست، نمیبینیم ما. چشم داریم؟ نمیبینیم، چون اونا لطیفه. چشم ما به حسب همین اجرام میبینه. دقیق فرمون چون چی بگه؟ ممکنه بعضی خود این حرفا سنگین باشه، اگر انشاءالله تو توسل بیایید جلو براتون فهمیده میشه. یه مثال ناقص بزنم برای که یه خورده راحت شه. دید آقا باد، نسیم، یه حقیقتی هست تو این عالم یا نه؟ وقتی به صورتت خنکی میخوره قشنگ میفهمی، ولی چشمت میبینه؟ چشمتون نسیمو میتونه ببینه؟ نه، با یه حس دیگه‌ای به نام حس لامسه خنکی و باد و نسیمو احساس میکنه. این یه مثال از این که بس هست چیزایی تو همین عالم به لطافته، ولی با این چشم نمیبینیم. حضرت صادق فرمودن شیعیان ما فرمودن هیچ آدمی نیست الا اینکه دو چشم تو سر داره، دو چشم تو دل. خدا اگه دوستش داشته باشه بخواد برسونتش به اون کمال و هدایتی که عرض کردم، چشم دلشو وا میکنه، و الا اکثر مردم فقط دو تا چشم سرشون بازه، دو تا چشم دلشون بسته است، یا به تعبیری اعماست. فرمودن اما این مصیبته، فرمودن اما شیعیان ما چهار چشم دارن، دو چشم سر و دو چشم در دل. با چشم سر خب میبینیم این عالمو، آقا این چشم دل چه کار میکنه؟ فرمود با این امر آخرت، امور غیب این عالم، غیب گذشته، غیب آینده و حقایق غیب این عالم، یکی از غیب ها وجود امام زمانه. شیعه اگر شیعه باشه امام زمان در غیبت میبینه، شیعه اگر شیعه باشه طبق حدیث امام صادق جن رو میبینه، ملک و فرشته رو میبینه و خیلی از چیزهای دیگه که غیبه میبینه. ما برمون میشه یه کرامت، یه چیز عجیب، معجزه، ولی فرمودن این حق شیعه است، مقام شیعه است. اینو حد فرمودید آقا. پس در شاخه مقام احاطه امام و حضور امام بعضن جنبه استغراقی همه جا رو گرفتن، اما وقتی بخوان به ما حالی کنن تجسد تو اون فرد از زمان یا فرد از مکان پیدا میکنن. یعنی الان وجب به وجب کره زمین که هیچ، کل کرات عالم وجب به وجب در احاطه امامه و حضور امامه، ولی ما که نمیفهمیم چون قدرت دیدشونن. اما وقتی امام بخواد به ما نشون بده تو یه لحظه نشون میده. وقت پیغمبر قواسی بودن مثل سلمان ها و اینا، گفتن یا رسول الله که از اون مقامات برادرتون امیرالمومنین رو بگو. حضرت فرمودن که در معراج، در یکی از بلاد و مقامات معراج رسیدن به جایی که شهری بود. دلات شما عزیزان جمعه. فرمودن شهری بود که اون شهر 70,000 دروازه داشت. الان یه شهری مثل قم 2-3-4 دروازه داره. 70,000 دروازه داشت. ببین چه بزرگ. فرمودن 70,000 مسجد بزرگ داشت اون شهر. و هر مسجدش 70,000 محراب داشت. و در هر محرابی امیرالمومنین به نماز ایستاده. اینو چجوری باید فهمی؟ افسانه که نیست اینا. اونایی که عقلشون نمیکشه آقای روایتو ضعیفه. تو ضعیفی قربونت بشم. اینها از مسلمات سر ولایت است. فهمش به همین اندازه که میگم. امام نورالله السلام علیه یا نورالله الذی یهتدی به المهد. الان این نور ببین تمام ذرات هوای اینجا رو پر کرده. حالا اگر این نور بشه نور الهی و بعد اراده کنه تو هر نقطه این نور ظهور وجهی داشته باشه. به همین فضا و بی نهایت ذرات میتونه شکل دیگه به خودش بگیره. وجود ناظرین امام زمان ما الان همین مقام رو داره. دیشب چی عرض کردم؟ گفتم اگر مثلا یه وقتی گزارش برسه که در 10 نقطه دنیا جمکران، مشهد، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، کربلا، مکه، مدینه در یک لحظه، در یک شب، در یک ساعت 10 نفر بگن آقا در این نقاط ما آقا رو زیارت کردیم، عقول بشر میگه آقا این دروغه. اگر امام زمان تو جمکران باشه دیگه اونجا نیست. اگر کربلا بوده دیگه بقیه جاها دروغ میگن. ولی ما الان با این معرفتی که مرحمت کردن میگیم نه آقا، اگر یه همچین چیزی باشه درسته. چون ولی الله مثل ما محدود به یه جسم نیست. من و شما محدود به یه جسم، همین یه جسم. ولی الله اراده کند جسمی از خودش که یه مثال دیشب زدم، ببینم چند نفر خدا وکیلی ما رو یه خود امیدوار کنید به این بحث، چون یه خود بحث پرمایه‌ایه. من سعی میکنم سادهش بگم ولی اگر بفهمم جذب نمیشه خیلی ناامید میشم. گفتم اینجا یه کسی اگر بگه پس تعدده، گفتیم نه، تعدد به اعتبار اینکه تکثر از باب مغایرت و مباینت جسم نیست، بلکه جسم وحدت داره اعتباراً، اما به اعتبار حضورش در اماکن متعدده این چجوری میشه تو معما رو حل کرد. یه مثال دیشب زدم که در عین وحدت کثرت و کثرت. اون رو کی یادشه؟ شمع آفرین بر خودتون صلوات بفرستید. حالا عزیزانی که نبودن یه اشاره میکنم برای فهم این مقام. آقا ببینید یه شمع روشنه، 40 تا شمع خاموش الان میارن، میگیم خب بخوایم روشن کنیم. یه شعله روی این شمع هست، درسته؟ دوتا نیست که شعله، یه شعله است. شما این 40 تا شمع، نه 400 تا شمع، نه 4000 تا شمع خاموش، شما یکی یکی میگیرید روی این شمع روشن میشه، روشن میشه. بعد یه دفعه میبینید 4000 شمع روشنه. خب این همه شعله از کجا اومد؟ میگید از این شمع. میگیم یعنی اینها جز اونا همه از این گرفته شد، یعنی از این کم شد. مثل سطلی که از آب حوض برمیداری هی کم میشه، اینجوریه. خب اگه بنا باشه که 4000 شعله دیگه این انقدی نبوده، دوتاش تمام باید میکرد این شعله رو، ولی شعله به جای خودش باقیه. این معما رو چجوری حل میکنه؟ این تو روایت داریم ما که ذو امن از ذو چه سریه. یه خود الان هم روش فکر کنید، 400-4000 شمع از یه شمع روشن میکنی، همشون شعله دارن، اما اون شعله ها از این شعله بعض این شعله است؟ نیست، قطعا نیست. چون یه شعله رو بخوای 4000 قسمت کنی اصلا نمیمونه هیچ، نمیشه. خب اگر غیر از اینه، غیری نبود، نور فقط همین بود، غیر از این شعله شعله ای نبود، پس اینها از کجا اومده؟ اینو اگر به سر وحدت در کثرتش برسید این داستانی هم که عرض کردم حل میشه. ولی الله اراده می فرماید در هزاران نقطه تجسد پیدا میکنه. حدیث جنگ جمل رو یادتونه گفتم؟ 30,000 امیرالمومنین داره می جنگی. حدیث شب محرمزون 40 تا امیر. حالا اگر حدیث دیگه ای بود که مثل حدیثی که عرض کرده 70,000 در 70,000 در 70,000 چقدر میشه؟ پیغمبر می فرماید امیرالمومنین تو محراب در حال نماز. اینا رو باید معرفت الامام بشناسید. لذا وجود نازنین امام زمان ما آقا اینه مقام. حالا فهمیدی آقا فقط تو ذهن بعضی عوامه که حضرت یه شال سبز داره و خیلی ضعیف و نحیف اومده احکوداری دور جمکرونی دور حرمی میاد، یه کسی میبینه که این نیست. ولی الله روح این عالم است و در مقام علم و اشاعره، یعنی حالت درک و شعور حضرت نسبت به تمام این عالم، همانطور که عرض میکنیم مثل روح در جسد عالم وجوده، هفت آسمان و هفت زمین دارای ملکوت های عجیب و غریب، زمینش که 18,000 ملکوت داره، ببین آسمون ها چه خبره. حالا یکی بخواد بفهمه که آقا یک امام زمان این عالم به این عظمت، شما میگی هر کجای این عالم باشه حضرت اونجا ادراک و شعور و دراکیت نسبت به ذره ذره عالم داره، چجوری میشه؟ یه مثال بزنم. شما جسم نازنینتون از میلیون ها سلول تشکیل شده، درسته؟ یک روح هم که بیشتر ندارید. شما از سرتون یه سوزن بزنن میفهمی سر سوزن خود، کف دست تو سوزن بزنن بلافاصله میفهمی، کف پا تو سوزن بزنن، رو شکم تو بزنن، رو کمر تو. یه روحه اگر در آن واحد 10 جایی بدنتون سوزن بزنن، آیا متوجه میشی یا نمیشی؟ یه روح چجوری 10 جا رو هست؟ میگید آقا روح یک نوع بساطتی داره که احتیاج نداره به تکثر، در عین بساطتش، در عین وحدتش، شعورش شعور اینچنینیه که اگر 1,000 نقطه از بدن را در آن واحد ما سوزن بزنیم روح درک میکنه، در حالی که یکیه، هیچ منافاتی با 1,000 تام نداره. اینو میتونید یه خورده هضمش کنید. ولی خدا روح عالم وجوده، لذا هر کجای عالم هر اتفاقی بیفته، اونی که درک میکنه حجت خداست و اونی که منتقل میکنه. خدا بیاموزه، یکی از خوبان بود میگفتش که کسی تو حرم بهش گفتش که حاجی دعا کن بر ما میری داخل حرم، گفت قبل از این که صدای تو به گوش من برسه امام رضا شنید و امام رضا به گوش من رسون. متوجه میشید چی میخوام بگم؟ این از عظمت. حالا اگر با این مبنا ما بگیم هر کجای عالم کسی به امام حسین سلام میکنه، یکی از اون واقعا چجوری میشه؟ اولا که بعضی از ملاحده هستن که میگن امام که مرده، اصلا مرده که هیچی، خدا لعنتشون کنه، این عقیده باطله رو دارن اشاعه میدن. اولا به حکم قرآن زنده هست، و ثانیا روح ولی روح محیط به عالم. اگر هفت آسمان و هفت زمین همه مخلوقات در آن واحد به امام حسین سلام کنن، بلا شک ابو عبدالله الحسین همه رو میشنود و میداند و میبیند و جواب میده. دیگه اون شأن خدایی حجت خداست که دیگه ما نمیتونیم این حالو تو خودمون ببینیم، فقط باید اقرار کنیم به همچین مقامی، اقرار کنیم به همچین مقام. گاهی اوقات این حال رو عزیزان به شکلای دیگه حضرت از خودش بروز میده، به شکل در بحث فقط احاطه حضور میگم، حالا مباحث دیگه هم هست، فقط در بحث احاطه حضور عرض میکنه، به شکل دیگه از خودش بروز میده، یعنی بر مردم مسکین ظاهر میفرماید تا بلکه مردم معرفت به مولا و امام خودشون پیدا کن. همون داستانی که بعد دادم، جناب سلمان چی گفتن؟ گفتم 280 سال قبل از عالم اسلام، جناب سلمان یه جوان 17-18 ساله بوده تو شیراز ما، ندایی میرسه و عشق خدا تو وجودش میاد، هنوز نه پیغمبری، هنوز یه عده‌ای بر دین ایسان دو بیشترم مردم کافره، عاشق میشه به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و این عشق آقا حرکتش میده، انقدر زجر دید، اگه داستانش رو بخوام میگم طول میکشه، وقت نیست، انقدر زجر کشید، زجر کشید، اما به عشق این حرکت کرد تا رسید روزی که پیغمبر خدا رو زیارت کرد، ایمان آورد و جزو خواص اصحاب پیغمبر شد. و این آقا یه چیزیه که اصلا درش شک نکن، عرضم تمام، وجود سید الشهدا و این ماجرای عاشورا سفره‌ایه که خدا انداخته. نه تنها گفتم تو اون مجلس، گفتم امام حسین فرازمانیه، نه تو زمان ما، از ازل تا ابد عالم هر کسی با امام حسین مربوط بشه وصل بشه، وصل مکانش هم لازم نیست حتما یک جا. هر کجای عالم کسی با امام حسین وصل بشه وصل، و فرادینیه. این چیز عجیبی آقا. الان شما نگاه کن، اگر یه یهودی بگیم اومده نماز جمعه خونده، شما میگی این ثواب برده؟ جواب بدید به من یا نه؟ نه. میگه نماز برای مسلمون ارزشه، یهودی فایده. آقا یه نصرانی اومده روزه گرفته یه روز، ثواب برد؟ نه، چون شرط قبولی ایمان، ایمانم باید اقرار به زبون باشه، بعدم قلب عمل قبول کنه، اقرار کنه، و بعد بر اساس اطاعت خدا اینجوری دی قربت الله باید بشه. تنها عملی که فرادی نیست، یعنی حتی اگر مسیحیه بیاد، ارمنیه بیاد، یهودیه بیاد، آتش پرست بیاد، هندو بیاد، دو تا عمله که امشب اینو میگم، اتصال به ابا عبدالله. امام حسین فرادینیه، ارمنیه میاد، گفت چند تا مسلمون داشتن از اینکه از قبائل عراق میرفتن برای
زیارت ظاهرن عرفه امام حسین یا زیارت عاشورا، هنوزم رسمشون هست میرن. میگه نداشت همجوری میرفتن کیشل تا بودن با رئیس قبیلهشون داشتن کنار راه میرفتن برسن کربلا، دیدن یه سایی ناله میاد، گفتن شیخ این صدا چیه؟ گفت برید ببینید. رفتن یه خورده اونورتر دیدن پشت تپه یه کسی دستاشو بستن با تنها پاهاشو بستن داره تو خاک میغلطه ناله میکنه نفسای آخرشه. اومدن بالا سرش گفتن چیه، کی هستی، تو کجایی؟ گفت خلاصه نجاتم بدید، تشنم، آبم بدید، غذا بدید. چند روزه به این حال افتادم اینجا، دیگه از خودم ناامید بودم تا خلاصه شما رسیدید. دست پاش باز کردن، آب بهش دادن، غذا دادن، حالش که اومد شیخ قبیله اومد گفتش که چیه داستان تو؟ گفت من مسیحیم، چند تا شریک داشتم، تجارت مالی میکردیم با هم، یه پول سنگینی رسید، حق من بود، اینا بخل کردن نخواستن بدن، خلاصه دشمنی کردن، به بهانه منو آوردن تو بیابون، دست پای منو بستن انداختن که من بمیرم کلی پولو بکشن بالا بره، و من دیگه با هر چی ناله بود هر چی صدا بود به جایی نرسید، دیگه گفتم میمیرم. شما کی هستید اینقدر مهربونید؟ شما کی هستید؟ ملکید، جنید، انسید؟ خدا به داد من رسون شما. گفتن نه، ما یه مش شیعه امیرالمومنین محبیم، داشتیم میرفتیم زیارت اربابمون امام حسین برای عاشورا. قبلش نجف بودیم در قدیر، یه اماممونه به نام امیرالمومنین، حالا برگشتیم داریم میریم برای عاشورا. مهم کرد این مسیحی گفتش که شما حق حیات به گردن من دارید، من تا زندم میخوام در نوکری شما. گفته شیخ گفت نه، تو برو به زندگیت برس، کاری با ما نداشته، ما وظیفه‌ای داشتیم انجام. گفت نه، من بتونم هر خدمتی میکنم، الان اجازه بتون بیام، هیچی ندارم، نه پول دارم نه هیچی، حداقل مهمون شما. گفت مهمان حبیب خداست، بیا. آقا احترامش کردن، منزل به منزل، غذا و زندگی و احترام، تا رسیدن به کربلا. دلا دیگه جمع هست یا نه؟ میگه وقتی رسیدن گفتن خب تو بمون تو هتل، مثلا به قول ما اون موقع مثلا کارونسرا بوده، مسافرخونه بوده، خانه بوده. گفتن ما میریم برا. گفت نه منم میخوام بیام. گفتن شب جمعه از شب زیارتی آقامونه، شما که مسلمان نیستی بگی نمیگی مسیحی هم؟ گفت چرا؟ گفت شمایی که انقدر خوبید آقاتونم باید خیلی خوب باشه، حتما منو راه میده. شما منو قبول نکردید. گفتن چرا؟ گفت اونم منو قبول، با این اعتماد بیارید. شیخشون گفت ابن داره بیایدش. آقا اینا اومدن داخل صحن امام حسین، شیخ گفت خب این چون کافره نمیشه بیاد داخل حرم، به یه بهانه‌ای که متوجه نشه بگی تو صحن بمون. بهش گفتن فلانی تو صحن بمون، یه کاری بکن. گفت چی؟ گفت ما می‌خوایم بریم داخل حرم، بر تو جایز نیست بیای، اساسیه و کفش و ساک پاک ما رو تو نگه دار. اپیستا بودن، ما بریم زیارت، دو سه ساعت تو حرمیم، برمیگردیم، برگردیم بریم خونه. گفت باشه، من افتخار میکنم، من گفتم نوکر شما. اینا رو آقا چیدن کنار صحن، این مرد مسیحی هم نشست رو به روی گنبد ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله. آقا اینا رفتن زیارت رو خوندن، میگن آمدیم نزدیک اذان صبح بود، قبل از اذان اومدیم بیرون، دیدیم دور این آدم جمعیت، اینم داره زار میزنه، گریه زاری. شیخ اومد جلو گفتش که چی شده، چه خبره؟ گفتن آقا این مثل این که یه حالاتی بهش دست دید، اه همین مسیحی رفیقشون. جمعیت متفرق شد، اومد گفت چی قصه؟ گفت آقا شما رفتی، من که چیزی نمیدونستم، من فقط میدونستم این امام شماست و خیلی خوبه، همینجوری نگاه میکردم باش حرف میزدم، گفتم من نمیدونم شما کی هستی ولی خیلی خوبی، چه عظمتی، چه جلالتی، چه هیبتی. تا خسته شدم خوابم که برد، دیدم از این در مثلا بابا شهدا، دیدم یه آقای بزرگواری، یک دو نفر بغل دستشن، دو سه نفرم پشت سر، یکی از اینا یک کاغذ و قلمی دستشه داره، این آقا معلومه آمر و فرمانده، هی میفرماید که یا اخی اکتب هذا، اکتب هذا، اینو بنویس، شب جمعه اومده زائر، اینو بنویس زائر، اینو بنویس تو، و او هم بنویس. میگه تا رسید تمام شد، گفت حضرت فرمودن همه رو نوشتید، حضرت فرمودن اینو نوشتید. اون بغل دستی گفت آقا این مسلمان نیست، این همین جوری اومده. حضرت فرمودن حل به فنائنا، مهمون ما که هست، این همه جا بود اومده تو خونه من نشسته، بنویس اسمش. با یه حالتی فرمودن چرا ننوشتی؟ بنویس، این مسلمان نیست که نباشه، فرادینی رو میگم، حل به فنائنا. میگه تا اینو من دیدم اسم من نوشتن، پا شدم جون گرفتم، رفتم گفتم من انت آقای من سیدی، شما کی هست؟ فهمیدم اون آقا سید و شهدا امام حسینه، اون آقا ابوالفضل العباس و او هم از اصحاب اند و اعوان. گفتم آقا به یه نگاه عاشقت شدم، مسلمون نیستم ولی دیگه دل از شما نمیگیرم. فرمودن تشرف به دین ما پیدا کن، با ما خواهی بود. گفتم چه کنم؟ فرمودن بگو اشهد الله اله الا الله. وقتی از خواب پاشده بود فقط فریاد میزد فست و به خدا رستگار شدم، سعادتمند شدم. شما دارید میرید کنار حرمش، سنار قبرش، من خود آقا اومد به دست خودش مسلمون شدم. کی فخری مثل من داره که به دست امام حسین شیعه شده باشه؟ تو اون مجلسی گفتم؟ گفتم یه جوان مسیحی از روز عاشورا اومد کنار قتلگاه، گفتن اگه سرشو جدا کنی جایزه بزرگی یزید بد میده. مجبور کرده بودن خیلی. این جوان مسیحی یه نگاهی کرد گفت اگر جایزه سر مسلمونا نمیرن، اگه ثواب، چرا خودشون این ثوابو نمیکنن؟ نکنه خبریه. ولی ترسید، گفتن برو بکش اینو، سرشو جدا کن جایزه بگیری. این اومد لب قتلگاه یه نگاه کرد، دید یه آقای خوابیده افتاده بر خاک، تمام این بدن سوراخ سوراخ، نفس که میکشه این خونه ها از این سوراخ های زره میزن، چشش داره میگرده اما با عالم داره انگار این چشم عالم رو میگردون. این جوان مسیحی تو دلش گفت ای بزرگ، ای سید و آقا، نمیدونم کی هست ولی حال مسیح رو داری؟ اگر حقی، اگر خدایی هستی به منم اشاره کن، منو بطلب. میگه حضرت با نگاه بهش فرمود بیا. اونا فکر میکردن داره میره سر امام حسین رو جدا کن. زانو زد کنار بدن گفت آقا تو را به خدا قسم دستمو بگیر، بزرگی از وجودت میباره. حضرت به اس صداش کرد، به اسم جوان اولین موج. بعد فرمودن که تو انجیل رو کتابتونه، گفت بله، عیسی رو پیغمبرت. فرمودن در انجیل شنتیا کیه؟ دست گذاشت رو سرش گفت وصی پیغمبر آخر الزمانه، عیسی بشارت احمد حامد داده، فرموده برادری دارم، تاج سری دارم، بازویی دارم، دامادی دارم، خلیفه‌ای دارم به نام شنتیا. هر کی اونو درک کنه سعادته. فرمود من پسر اون شنتیا هستم. آقا تو انجیله که اون شنتیا دو تا پسر داره، هر دو آقای جوانای اهل بهشتن. فرمودن من و داداشم حسن هستی. گفت آقا من قبول کردم، ته دلم هیچ چی خورده شکه، یه چیزی بگو یقین کنم، میخوام جان فدات کنم. فرمودن تو دیشب خواب عیسی پیغمبرتو دیدی؟ گفت آره بابا. فرمود عیسی بهت گفت فردا یه امتحان میاد، مبادا آبروی منو پیش فاطمه یه زهرا دختر پیغمبر ببری، مبادا آبرومو پیش پیغمبر خاتم ببری. گفت والله این خوابو دیدم. فرمودن امتحانت همینه، سعادت دنیا و آخرت. آقا ایمان که آورد، شهادت به دست امام حسین اجرا شد، دستاشو گذاشت امام حسین رو بغل کرد. ببین یه جوون مسیحی، امام حسین صورت به صورتش گذاشت، او آقا رو بوسید، امام حسین هم او رو بوسید، از خون امام حسین به این محاسنش کشید. یه نگاه کرد گفت آقا این چه حالیه؟ فهمیدن من باید برم. گفت آقا من چه کار می‌کنم؟ فهمودن تو جوونی، برو بزن عهدمو برمی‌دارم، برو. گفت آقا یه عمری گشتم پیدات کردم کجا برم. یه عمری علی ابن مهزیار چی گفت؟ آقا فهمودن علی ابن مهزیار دیگه برو. گفت آقا یه عمری دنبالت دویدم، حالا که پیدات کردم کجا برم؟ گفت آقا کجا برم؟ فهمودن دوست داری کش؟ گفت آقا آرزومه. فهمودن اجازت دادن پاش. آقا از جا پاش شروع کرد نوشتن، 12 نفر رو به درک واسه خودش هم بغل ابا عبدالله افتاد به زمین. توی تعبیر داره این آخری بود، توی تعبیر داره سعید ابن مره آخری بود که آقا فهمودن دیگه با کتاب کربلا بسته شد. اما اولین از بنی هاشم هم یه جوونی بود به نام علی اکبر. اصحاب همه شهید شدن، نوبت بنی هاشم بود. میدونید بنی هاشم پسر عموها، عموزاده ها، برادرها و پسر خود حضرت. اولین کسی از بنی هاشم خدا شاهزاده علی اکبره. گفت بابا اجازه بده من اول برم. هرچی بنی هاشم گفتن بذار ما بریم، گفت نه باید من برم. نوشتن این حرف رو فقط تویی که میخوای بسوزی میگم. نوشتن امام حسین دلش نمیخواست علی اکبر به این عجله بده. وقتی با سکینه داشت ودا میکرد به سکینه اشاره کرد گفت نگه دار علی اکبر رو، جلوانش ازت که بخواد بره. حضرت زینب که اومد هی باش هر زد، گفت علی جان وقتی رفتی به مادرم زهرا سلام منو برسون، بگو مادر اگه تو دندون شکسته پیغمبر رو
فرق شکافته یه علی و جگر حسن رو تو داری، بگو منم بذار بیام، منم حرف دارم قیامت، منم دستای بریده یه عباس دارم، قنداقه علی اصغر دارم، اربن اربای علی، بگو بس من صبر کن منم بیام. آقا همه رو حضرت علی اکبر بدای، ولی یکی از اونایی که سخت بود این بود که اومد بره ابا عبدالله هی دنبال بهانه فهمود مادر چی؟ گفت مادر تو خیمه است. فهمود بگید مادرش لیلا بیاد دیگه دیر میشه. آقا نوشتن ما لیلا آمد، حضرت فهمودن علی بره دیگه برگشتی شاید نداشته باشه. آقا لیلا یه نگاهی کرد سلام الله علیها، گفت آقای من سیدی این همه چش داره نگاه میکنه، من خجالت میکشم جلو این همه علیمو بغل کن، اجازه میدی بیا تو خیمه حرف دارم با علی، مادرها میشنون صدای منو. فرمودن علی جان برو برو تو خیمه مادرت هر جور میگه. آقا آمد تو خیمه، نوشتن اینو معصوم نقل کرده کسی ندید، فرمودن دیدن ام لیلا موهاشو رسم زنای عربه وقتی به استرار میرسه حالشون این کارو موهاشونو پریشون میکنن و میکن موهاشو پریشون، دستشو انداخت گردن علی اکبر، گریه ها کرد گریه ها. یکی از حرفاش این بود گفت علی آرزوم بود عصای پیری من بشی باش، بی تو من کجا برم چه کن. بعد گفت آی خدا من دعا میکنم علی جان تو آمین بگو، آی خدایی که اسماعیل رو به هاجر برگردوندی، آی خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، خدا قسمت میدم به آتش حسین به قربت حسین علی اکبرم و من برگردون. شاهزاده گفت آمین، دیدن یه صدا دیگه میگه آمین، کسی تو خیمه نی نگاه کرد نه رقیه دستش آورده بود، خدا یاداداشتم ازم نگی. سلام علیکه یا با عبدالله، دلم میخواد این حال سوز تو شب هشتمه دیگه دیگه بوی عاشورا میاد. السلام علی حسین و علی ابن این علی ابن الحسین حضرت علی اکبر ها و علی پدر از دید جاری اشک غم بهر پسر می کرد. دلم میخواد با بیت بیت این حال کنی عشق بریزی و همین یا علی مجلس آماده است. پدر از دید جاری اشک غم بهر پسر می کرد. امام حسین رو در نظر بگیر کنار بدن علی اکبر که شمر گفت یزید یه جوری گریه میکرد، دیدم از خود دارن گریه میکرد، ولی زینب در آنجا گریه بر حال پدر میکرد. صحنه رو در نظر بگی، امی عبدالله خم شده رو رو از علی اکبر، بی بی زینب هی زیر بغل امام حسین رو میگرم میگفت داداش باشو باشو. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بود، ولی چون شرم مانع بود از آن صرف نظر میکرد، از آن رو بود تا لب بر لبش بنهاد دیدن داد، یکی ای کاش اندر خیمه لیلا را خبر میکرد، لیلا بیا ببین اکبر تو چجوری داره بابا باشه. پدر را گر جدا کرد از پسر زینب مکن منعش، نوشتن اصرار میکرد داداش باشو داداش باشو، میگه اگه دیدی زینب هی میگه داداش باشو من نکن خواهرو، که بر حال برادر خواهر احساس خطر میکرد. پدر فریاد میکرد و پسر خاموش بود، اما سکوت او به قلب باب کار نیشتر می کرد. نوشتن صدا می زد علی جان من بابات حسینم، پسرم جیگرم یه کلام حرف بزن بابا با. ببین بابا داره میمیره، روح از بدنم داره پرواز میکنه، علی یه کلام بگو آروم بگیرم. نوشتن صدا زد بابا چشماتو ببند، علی جون میخوام نگات کنم چرا ببندم، فرمود وقت جان دادنم رسیده بابا، دست و پا زدنم و نمیتونی ببینی بابا. لذا ابی عبدالله سر علی رو گرفته بود به دامنو، ای خم میشد علیشو میبوسی، بلند بلند گریه میکرد. یه جمله آخر منه، سعی کن اگه تا حالا به کاروان عشق امشب نرسیدی این تیکه دلتو آتیش بزنی. گفت همین جوری که امام حسین صورت پسر رو نگاه میکرد و ودا میکرد، دید علی یه لب خند میزنه، بابا جون خنده به چی میکنی؟ گفت بابا جدت بالا سرم اومده، بابات علی اومده، عموم امام حسن اومده، ظرف آب آوردن بابا، خوشحال باش دیگه بر من گریه نکن. اما بلا فاصله دید علی داره گریه میکنه، ای لب و میچینه، علی جون پس چرا داری گریه میکنی؟ یا صاحب الزمان این جمله رو شما بشنوید. صدا زد بابا مادر زهرا نشسته پایین پا، ای میگه پاره ی جگرم علی.
خیز و تای بابا از این سهرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. همه مصیبت ها رو امام حسین برا بالا سر علی دید، جان دادنشو دید، جنگیدنشو دید، اما یه صحنه ای رو لیلا مادر دید بابا ندید. طاقت داری بگم یا نه؟ عصر عاشورا بعد از همه اینا دستور دادن سرا رو از بدن جدا کنن، تا نوبت علی رسید گفتن لیلا بیا میخوان سر علی. مادر نگاه میکرد سر علی را از بدن جدا کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.